الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در جلسه پیش عرض کردم محضر دوستان، حالا چون فاصله شده بود یه مقدمه ای رو از فضای در واقع کلیت پیشین های نظریات در باب اجتماع و چگونگی تشکیل اجتماع و رابط اجتماعی عرض کردیم و چرایی رسیدگی به این جنس سوالات هم عرض کردم خدمت دوستان. یه چیزی رو به ذهنم اومد بگم خدمتون، یه عبارتی داره مرحوم امیرتن، خیلی عبارت قشنگیه. بله من شروع کردم. بله شروع کردیم دیگه. یه عبارت قشنگی داره مرمای مطهری، من به ذهنم اومد این عبارت رو بخونم براتون، عبارت جالبیه. مرمای مطهری یعنی خیلی پیش از این که امروز ما به مسئله نظامات و فقه معاصر و اینا برسیم، این تعبیر آی مطهری تعبیر جالبیه که یک مکتب که دارای هدفهای مشخص است، این یک مکتب که دارای هدفهای مشخص، یعنی جنبه فلسفه تحلیلی انسانشناسی مکتب و اینا رو اشاره میکنه، میذاره کنار، میاد روی فقه، میاد روی قوانی و مقررات همه جانبه ای دارد و به اصطلاح، این جالبه، به اصطلاح سیستم حقوقی، سیستم اقتصادی و سیستم سیاسی داره. همین نظامی که ما الان، بله، نمیتواند یک سیستم خاص آموزشی و تربیتی نداشته باشه. یعنی این ارتکاز نظامات به شکل این چنینیش از قدیم بوده. خیلی دیدم، حالا اینو خوندم، این قضای مطهری که این برگرفته از نگاهیه که حالا امام هم همینطور، ولی یه وقتی از عبارت امام هم میخونم، و این عبارتی که از علامه الان میخوام در واقع مورد استناد قرار بدم تبیین همین ماجرا هست. جلسه پیش رسیدیم به خدمتون عرض کنم این مسئله کیفیت یا بگیم ماهیت اجتماع از نظر اسلام، و عرض کردیم که یعنی حالا به عقل قاصرم عرض کردم که آنچه که امروز غالبا داره به عنوان فقه این علوم اجتماعی، روابط اجتماعی، فرهنگ، موضوعات مربوط به اجتماع بیان میشه و به ظاهر هم از متد فقهی داره تبعیت میشه، متد فقهی که استفتاء دیگه، سوال و جواب، این مثلا توی اجتماعی مشکل پیش میاد چیکار کنیم، شما مثلا جوابی بهش میدید، این جوابم فرض میکنیم که شما بر استفاده از منابع و مآخذ دینی و حجج معتبری فقهی با همون صراحت استنباطی به ظاهر به دست میارید. عرض کردم که این کار خیلی خوب نیست، نه اینکه این متد غلطه، نه این متد بخشی از متد فقه ماه، و مثال هم زدم، گفتم که مثلا شما وقتی وارد کتاب مثلا صلات میشید، وقتی از شما مثلا سوال میکنن که خدمتون عرض کنم که مثلا من مثال جلسه پیشم این بود، گفتم آقا من نماز جمعه رفتم، رفتم نماز جمعه، توی گرم سیرم هستم، الانم تابستونه و خب ما نماز شروع کردیم، رفتم سجده، مهرم داغ، ناخودآگاه پیشونیم و از رو مهر برداشتم دوباره گذاشتم، آقا حالا این حکم دو تا سجده داره یا یه سجده داره؟ یه سواله دیگه، فرض کن یه استفتاءه. خب حالا این سوال ما چجور جواب میدیم؟ تو خود فقه سنتیمون، یعنی تو همون فقه استفتائی تک مسئله ای نمیخوایم پارادایم به علم توضیح بدیم، خب جواب اینجا فقیه وقتی میخواد استنباط کنه تا اول معلوم نکنه که سجده جز ارکانه، بعد چیه سجده رکنه و چیه سجده جز واجباته، نمیتونه اینجا فتوا بده. یعنی این سری سوالات لمی اون موقع وجود داره، کبروی تر وجود داره، که خود اونا هیچ وقت جواب مسئله قرار نمیگیره و با این نگاه ثمره‌ای به معنای اخص اونا لغوان، چون اونا ثمره نیستن، اما اونا باید معلوم بشه. یعنی مثلا اگر کسی بگه که آقا ذکر جزء واجبات سجده است نه مقوم ذات سجده، یعنی تو خود سجده بین مقوم و مازاد بر مقوم فرق بذاریم، همونطور که تو صلات بین ارکان و غیر ارکان فرق بذاریم، بعد اون موقع میگه آقا ذکر نگفتی، نگفتی همین که پیشونه تو دوباره گذاشتی رو مهر میشه سجده دومت، بلند میشی، بعدم مثلا سجده سهو، بعدم چی مثلا، خب که فتوای اینطوری عرض کردم. پس ما تو خود فقهمون اینطوری نیست که وقتی یه مسئله بهمون میدن خود مسئله رو میاریم یا روایتی میذاریم کنارش معناش میکنیم، گاهی اوقات این مسئله رو باید ارجاع بدیم به سوالات کبروی تر، بعد از اونجا شروع کنیم پایین بیان. خب اگر اینطوری دیدیم بعد اون موقع، حالا اینجا در مانع نفی یه مبدع تصدیقی مهمی که وجود داره تلقی اسلام از اجتماع، و تا تلقی اسلام از اجتماع تبیین نشه نمیتونیم روابط درون اجتماع رو معنا کنیم، چه قوانین عامه روابط چه قوانین خاصه روابط که تابع عناوینن. ببینید یه بار میگیم روابط اجتماعی به معنای عام انسان‌ها با هم، بعد یه بار میگیم که روابط در محیط کار، میگیم روابط در محیط تحصیل، روابط در محیط مثلا مسجد، در محیط مدرسه، بعد میایم دوباره خصوصی ترش میکنیم، میگیم رابطه معلم و شاگرد، رابطه مثلا رئیس با مرؤوس، رابطه در واقع ارباب رجوع با اینا، میشن خاصه ها. اما تا ما اجتماع معلوم نشه، بعد روابط در بستر اجتماع درست ملاکش معلوم نشه، نمیتونیم رو اینها، رو این موارد جزئی نظر بدیم، نه نمیتونیم نظر بدیم، یا دلیل براش پیدا نمیکنیم. مثل اینکه کسی بگه آقا من برای این سوال که شما سر تسجد از رو مور برداشت دوباره روایت پیدا نکردم، راست می برای خودش به دلالت مطابقیش یا به التزامی بیانش روایت پیدا نمیشه، یا آدم مبتلای به فقدان دلیل میشه، یا اینکه اگه مبتلای به فقدان دلیل هم نشه تفسیر ممکنه غیر مرزی از دلیل پیدا کنه، اینجا هم همچنینه. لذا من خیلی فحش کردم، بررسی کردم ببینم که این بزرگان و اساتید معظمی که خدا حفظشون کنه، خدا سایه‌شون رو بر سر حوض مستدام بداره، که دارن تو این حوزه‌های جدید کار میکنن، تو اونایی که یا مستقیم روابط اجتماعی یا موضوعات مصانخ و مشابه میگن، تقریبا ندیدم کسی از اینجا بحث رو شروع بکنه. و اینجا هم که میخوایم شروع کنیم اصلا نمیخوایم بحث فلسفی کنیم، نمیخوام فلسفه علم الاجتماع بگم، اون سر جا خودش، میخوام ببینم نظر خدا و پیغمبر و اهل بیت در مورد اجتماع چیه. تمام، از منابع دین، از قرآن، از روایات، از عقل، عقلی که جزء منابعه، نه عقل فلسفی، عقلی که حجیت فقهیش اثبات شده. باز الان این جمله‌ای که گفتم نمیخوام دعوا کنیم یعنی عقل فلسفی حجت نیست، یعنی شما هم اخباری هستی، شما هم نه آقا، فعلا بذار فقه به معنای اخص رو داشته باشیم، فقه یه متدی داره، من باید با همین به فقط میخوام بگم با همین متد لازمه این نگاه این نیست که من برم رو تک مسئله اول، باید اون کبراها در بیاد. خب اینجا عرض کردم که باز من ندارم فقهی حرف میزنم، نمیخوام با اون ادبیات بگم، بله در واقع داریم موضوعه، من دارم میگم آقا خیلی فلت، خیلی رهای از قیود علمیه. الان شما از من چرا تنظیرش کردم به صلاح، شما از اگه اومدی مثلا
مرجع تحقیقات گفت آقا من پیشونی رو مر برداشتم دوباره گذاشتم رو مر، داغ بود گذاشتم آخ بلند شدم دوباره گذاشتم، حالا حکمم چیه؟ این مرجع تا کبرویین رکنیت سجده و ماهی از سجده رو معلوم نکنه، بعد حکم سهو و نقیصه و زیاده غیر عمدیه رو معلوم نمیتونه اینو معلوم کنه، رو خود مسئله بیاد روایت پیدا نمی کنه براش، روایت هم پیدا کنه تفسیر غیر مرزی میشه. یعنی نهایتا حضرت گفته ذکر سجده رو نگفتی باطله، خب کجا باطله؟ اون زیاده عمدیه، نقیصه عمدیه بود، نقیصه سهویه است اینجا اینا با. بعد ذکر جزو ارکان ما نیست، جزو واجبات سجده است، مقومات سجده نیست. میخوام بگم چجور فقیه اونجا میاد یه سری سوالات کبروی از خودش میپرسه جواب اونا رو معلوم کنه بعد با اونا میاد سراغ مسئله. اینجا هم همین چنینه که بعد اگه بخوایم بریم توی نظامات علمی بگیم علم جامعه شناسی اسلامی، بعد داریم موضوع رو در واقع میگیم. حالا من هی دارم استیحاش میکنم از او، میخوام یکم تقریب کنم به متن فقه. چرا هم این کارو میکنم؟ چون معمولا واقعا الان امر ما دائر مدار بین یه عده‌ای شده که فقه سنتی ما رو قبول دارن و معتقده به اینها نیستن، و بین عده‌ای که اینا رو قبول دارن و میگن با زبان فقه نمیشه سراغ اینا رفت. از این جهته که راه سختش رو انتخاب کردیم، اما باید بالاخره معلوم کنیم اجتماع رو. یعنی بعد اینجا عرض کردیم اگه کسی واقعا اجتماع رو مثلا تصویرش از اجتماع تصویر غیر منطبق بر ادله باشه، بعد تو ادله ما وقتی میخواد آثار و خصائص و عوارض اجتماع رو بگه، این مجبور تقدیر بگیره و تعویل ببره و تو فرکانس قرار نمیگیره. خیلی مهمه. ببینید بابا یه مثال، من مثال ببینید، امام علی الله مقامه الشریف، امام علی الله مقامه الشریف دور میشم این مثال رو بزنم، حالا نرم تو این مثال، خواستم این مثال از در صلات امام بزنم دور میشم از بس. پس این فضاییه که ما الان باید در موردش بحث کنیم. خب ببینید این جمله شما فرع بر اینه که ما قبول داریم که ما تا هون رأس هرم رو نداشته باشیم مشکل داریم، لکن شما میگید راه رسیدن به ای چیه؟ میگه مثلا راه رسیدن طریقت الاستقراء مثلا، تک به تک بیاییم برسیم یا از بالا بیاییم به پایین مثلا، این میشه بحث بعدی. ممکنه بگیم نه باید از پایین به بالا بریم. حالا من میخوام بگم چون راه رفته شده دیگه، حالا ما درد سر نداریم، فقط میگم از اینجا شروع کنیم. یعنی اینو حواسمون باشه. من مشکلی که دارم اینه که خیلی جا با غفلت داره. یعنی این سوال رو میگن خود مهم نیست، حالا چه اجتماع هر چه باشه چه به درد میخوره. آقا ما میخوام معلوم کنیم که الان ما تو این رابطه اجتماعی مراقب باشیم به سوء ظن نیفتیم. عنایت کنید دارم چه عرض میکنم. ببینید آقای امیری مثلا من یه مثال بزنم تو همین بحث روابط سیاسی، تو این بحث روابط سیاسی یه عده‌ای داریم، ببینید یکم اینا یه عده‌ای داریم تمسک می‌کنن مثلا به اون شریفه فباهتوها، دیدید دیگه، بعدم میگن که خب دیگه از هستی ساختش کن. حالا من نمیخوام بگم بهتان، نه، حداقل عیوبی رو آشکار میکنه، خطاهای سریه رو آشکار میکنه، بعدم میگه خب این بصیرت دیگه. مگه نه ما باید بالاخره طرف مقابل به یه واقع بصیرتی و واقع بینی برسونیم؟ داریم میرسونیم تا چه برسه؟ لذا غیبتش بکنیم. یا خب بعد یه طرف یه هده طرف مقابل داریم میگه بابا متن دین نگاه کجا ائمه ای کار کرده؟ امیرالمومنین اگه میخواست این کار کنه امرواس باقی میموند اصلا مثلا نهت میکنیم. حالا من میخوام از چه منظری به این قصه نگاه کنم؟ طرفین قصه هم اعلامی وجود دارن ها، یعنی هم ایور
چهار تا آدم خدایی نکرده، اون کسی که به سیستم فواهتوهمی ها، نه این ور آدمایی هن که خدایی نکرده اهل هوای نفس و اهل مثلا لجبازی و اهل مثلا جوونی و میدونید دارم چه عرض میکنم، علکی شور علکی، نه ایور که آدمایی که یه حرفو دارن میزنن یا آدمای اخلاقی سکولار بی تفاوتن. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ بعد هر دو اینها هم واقعا قبول دارن اگه حضرت یه چیزی دست داده ما میریم انجام میدیم، یعنی تو کبراش با هم اختلافی ندارن. پس اما اختلافی که جنگی که الان داره اتفاق میفته بین این دو دسته تو روابط سیاسی مال چیه؟ که بعد شما میفهمید دارم چی میگم دیگه. یعنی ادامه این دعوا هست که ممکنه منجر بشه به این که ما مثلا یه مجموعه سیاسی به نام مثلا فلان تشکل داشته باشیم، یه مجموعه سیاسی به نام فلان اینو مشکلات کف میدانمون مگه نیستن؟ مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ حالا این مثال من برای چی زدم؟ ما وقتی نگاه میکنیم از مثالها که میخواییم بیایم، چون مثالهای اجتماعی واقعا منشورهای چند ضلعی. سلام علیکم، خیلی ممنون، زحمت کشیدید. نفرمایید، از شما درد نکنم. خیلی چون منشورهای چند ضلعیان اصلا واقعا آدم نمیتونه خودشو حل کنه و میبینید نزاع باقی میمونه، این گسل میمونه دیگه، الان مونده دیگه. الان این مثالی که مثلا مثال واقعی بود دیگه، این مثال فرضی نبود. حالا من نکته ای میخوام بگم، حالا این چجور حل میشه؟ همین سوال چجور حل میشه؟ وقتی آدم نگاه میکنه میبینه شارع واقعا یه جاهایی تندتر از خودشه و یه جاهایی آدم نگاه میکنه میبینه لطیفتر از خود شارع خودشه. خب چرا اینطوره؟ امام علی الله مقامه الشریف رضوان الله علی یه جمله عجیبی داره توی چهل حدیث، قلم امام هم هست دیگه، رزن مال چیز نیست، قلم امام. امام میفرماد که خدمت با سعادت شما عرض کنم، شیخ عارف ما روحی فدا میفرمود که هیچ وقت لعنه به شخص نکنید. یا هیچ وقت لعنه به کافری نکنید. اینطوری. مگر آنکه، حالا این جملهش، مگر آنکه ولی معصومی از حال بعد از مردن او خبر داده باشد. شاید که در وقت مردن مؤمن شده باشد. خب بعد اینو محکم امام روش میست، بعد جلوترش میگه و الله المشتکا، که واعظ شهر بر سر منبر میگفت فلان با آن که حکیم بود قرآن میخواند. بعد ادامهش میده، بعد میگه که کتاب نوشتن و شرط استفاده آن را صد مرتبه لعن مثلا ملا محسن فیض یا ملا صدرا قرار داده. اینو میگه برای این. بعد امام میگه من که خود میدونم، به یقین میدانم یا مطمئنم که این به مقامات آنها و به حال آنها که ضرر ندارد، این برای خود ما ضرر دارد. خب بعد اگه امام خودش ملتزم به اینه، پس این رفتارهای سیاسی بعد انقلاب امام و مثلا تو اون جدیت ها و تندی ها و مثلا اونو چشور معنا کنیم؟ اینجاست که امام مبتلا شده به چند شخصیتی. دیدید دیگه الان این باب این جمله باز شده جدیدن که امام قبل انقلاب اینو اعتقاد داشت، الان دیگه مثلا بعد انقلاب نظرش عوض شد. قبل انقلاب تو موضوعات مختلف، با امام قبل انقلاب نظرش در مورد موسیقی این بود، الان دیگه بعد انقلاب نظرش فرق کرده. امام قبل انقلاب نظرش در مورد مثلا مردم این بود، بعد انقلاب امام قبل انقلاب نظرش در مورد فلسفه این بود، عرفان این بود، بعد انقلاب این تو. دیدید دیگه الان این دوگانه هایی که حالا امام افق هم افق ماست، نزدیک به ماست، ما میتونیم ببینیمش، افق زمانی. معصوم رو ما از کانال روایات میبینیم یا از کانال سیره میبینیم. همین تعارضها تو اون فضا هم وجود داره. این ریشش به کجا برمیگرده؟ ریشش به ادله برمیگرده. جمع بین اینا تو ادله چجوریه که بعد این سوالی که من پرسیدم ثمرش کجا در میاد؟ تو روابط اجتماعی. ما همیشه ما تو اصول میگفتیم معنون همیشه دارای چند عنوان، لذا باب تزاحم پرثمرترین باب اصولیه. باید بین عناوین منطبقه یه معنون داریم، چند تا عنوان داره، هر عنوان یه حکم برای این معنون میاره. ما باید معلوم کنیم که حکم نهایی این معنون از براینده این عنوان ها چی میشه یا اهمشون چیه نهایتا. اینجا تو انتخاب اهم یا انتخاب برای روش برایندگیری، اینجا تا ما نگاه شارع رو تو اجتماع نگاه شارع تو به اجتماع تو این روش برایندگیری ما اثر داره. خواستم به اینجا برسم. اثر واقعی داره تو فتوا. ببینید امام، ببینید یک، ببینید دوباره مثلا ببینید که خب مقام عرفان و مقام سلوک مقام قلبه، مقام قلب مقام حواس جمعیه، با قفلت و عدم التفات کار جلو نمیره. التفات هم نیاز به خلوت داره، نیاز به آرامش داره، نیاز به سکوت داره. لذا کسانی که اهل امور قلبیه و اطوار قلبیه میشن منزوی میشن. خب حالا این تا جایی منزویه که میرسه به نماز، نماز واجب شعار هم هر کاری کردیم نذاشته ما نماز جماعت بریم بیرون. درسته دیگه. حالا اینو چطور حل کنیم؟ کثیری از بزرگان میگه نه، نگاه به حال قلبت بکن. اگر دیدی تو نماز جماعت حواست پرت میشه یا حضورت کمتره، خونه به خون اشکالی نداره. میدونی این یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی نماز جماعت برای عوامه. یه حرف یعنی این دیگه، غیر از اینه؟ خب خب بگم نگاه رو دقت کنید. امام علی الله مقامه تا عبارت های اسرار صلات شهید ثانی اینجا میاره حاشیه میزنه، میگه مراد از شهید شهید ثانی منظورش نماز واجب نبوده، گفته نماز مستحب بود تو خونه بخون تو جای خلوت، و الا حرفش خلاف با ادله است. باید بیرد جماعت. نگاه امام ببینید. و من بچگی یادم ابویم اینطوری بود سیستمش. همین الان هم الان زانو درد داره با عصا، یا باید یکی بیاد براش نماز جماعت بخونه تو خونه، یا بلند میشه میره مسجد. مسجد کجا؟ سه کوچه اونورتر. صبح زور شد نماز صبحش هم میرفت مسجد. یعنی اونایی که تو فضای امام و انقلاب و حرفای امام و سخنرانی‌ها و کتابای امام بزرگ شدن اینطوری ان الان. خب میگم این هویت امام اینه. خب این برای چی؟ خب آقای تعارض داره. خب این بعد الان شما دستوری بهش دادی سر حضور قلب و تمرکز و توجه و از این جور مطالب که حالا ما هم اهلش نیستیم، ما اهل خواب و خوراکیم فقط. خب اون دستورا رو میخواد انجام بده، باید بمونه تو خونه. ببین اون ذهن اون آدم اینه، میگه من دست خودم. بابا خب من مگه روایت نداریم سر حضور قلب؟ میگه من روایات حضور قلبو میذارم اینجا، میگم میگم این همه مستحب خدا داره، مستحب نماز جماعت برای اونا، تو هم به این عمل کن. امام میگه نه. خب میگم این وجه جمع کجا در میاد؟ حالا من جواب همین سوال و همین مسئلهی که گفتم میدونم. حقیقت اجتماع چیه؟ امام اعتقاد داره، علامه اعتقاد داره، یعنی اینا اعتقاد دارن که قرآن اینو میگه، دین اینو میگه. دین میگه اجتماع یه شخص حقیقیه. چجور تو یه آدمی هستی؟ اینم یه آدم دیگه است. اجتماع وقتی همش با هم آدم ها جمع میشن یه چیزی به وجود میاد، تکوینن، و او دارای آثار تکوینن، سواء اون علمت او املا. بعد چون خود اون اجتماع یه موجود مجرده نه مادی، میخونم عبارتها رو براتون. اجتماع یه موجود مجرده، به تعبیر علامه من الامور المعنویت روحیه، اینطور تعبیر میکنه علامه. اجتماع موجود مادی نیست، موجود مجرده، و ما تو مجردات، ما تو مادیات خواص و آثار خیلی هاشونو نمیدونیم، فکیف با حال امور معنویه و مجرده. لذا طبیعیه که ما آثارشو ندونیم. امام میگه طبیب الکل نسخهش برای حل امراض صعبه، که بعضی از این امراض رو ما هم حتی بودنش رو هم الان مطلع نیستیم در وجودمون، طبیب الکل یه معجونی رو سفارش داده اسمش شریعته. اینو میاره زوم این میکنه میاد پایین میگه اسمش صلات الجماعه است. بعد امام میگه حالا روایت نماز جماعت ببین، اونجا میگه وقتی رسید به 10 نفر دیگه لا یعلم ثوابه الا الله. اونجای دیگه میگه وقتی یه همه آدم باشه ممکن توشون یه آدم پاکی باشه که به برکت اون نماز بقیه هم. یه جای دیگه روایت داره که این یعازد و بعضها بعضا اینطور تعبیر میکنه. بعد امام میگه ید الله مع الجماعه اینه. خاجا الان ما یه نگاه مرکب اعتباری داشته باشیم به اجتماع چه اثری پیدا میکنه؟ نگاه مرکب حقیقی اینطوری داشته باشیم چه اثری پیدا میکنه؟ لذا خیلی مهمه، حالا امروز به دوستان مثال عمل از خیلی مهمه که ما نگاهمون رو به مسئله اجتماع یک نگاه در واقع جد، اول بفهمیم شارع اجتماع رو چی میدونه که بعد دیگه تو ادله تعویل نکنیم. من چون امروز دیر شروع کردیم فکر کنم بفرمایید. پیاده میکنی؟ نه نه رفتی ندارم، پیادش میکنی. من الان من فقط میخواستم ببینید، من هنوز نگفتم اجتماع چیه، یه اشاره الان کردم، فقط میخواستم بگم نوع نگاه اثر داره، خواستم بگم این عنصر اجتماع چیست تو زاویه دید یه فقیه تو مقام تفسیر ادله و فتوا دادن، تو زاویه دید یه عارف و دستور دادنش اثر داره. لذا باید از اینجا شروع کنیم. یعنی این یه مطلب علمی ماست که فقط میخوایم هرم علمو درست کنیم نیست، واقعا تو خود این فتوا مثل سجده شد، حقیقت و سجده چیز مفهومه دارم چه عرض میکنم، خواستم این رو بگم. حالا بدم نشده چند چند مثال زدیم، حالا میخواستم عبارت بخونم از علامه طباطبایی به امام رضوان الله علیه ما، و بعد هم سر آیات رو با هم کار کنیم، یعنی کیفیت دلالت آیه فقهی معلوم کنیم، که حالا دیگه میذاریم برای جلسه بعد، چون این جلسه دیگه شرایط فیزیک درس طول کشید تا آماده شد، علارغم اینکه من هم تقریبا از ساعت 8 اینجا بودم که رأس 8 شروع کنیم، یه 2 دقیقه قبل از 8 رسیدم که رأس 8 شروع کنیم، لکن دیر شد دیگه، بذاریم برای اصول رو هم یه چند دقیقه با هم صحبت داشته باشیم شاید خوب باشه. و صلی علی محمد و آل محمد.